ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مسعود بارزانی میگوید نیروهای کرد وارد موصل نخواهند شد. ایران در رتبه بندی جهانی شکاف جنسیتی در میان 145 کشور در جایگاه 141 قرار گرفت. رئیس جمهوری ترکیه میگوید ارتش این کشور همزمان به مقر نیروهای کرد و داعش حمله خواهد کرد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید نیروهای کرد که در حال نبرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش هستند پس از آزادسازی موصل وارد این شهر نخواهند شد. آقای بارزانی که روز پنجشنبه در منطقه خزر در شرق موصل در نشستی مطبوعاتی با عمار حکیم شرکت کرده بود با بیان این مطلب تاکید کرد که تنها ارتش عراق به ویژه واحدهای ضد تروریستی آن وارد موصل خواهند شد. عمار حکیم در این نشست مطبوعاتی تصریح کرد که نیروهای حکومت مرکزی عراق بیش از همیشه در هماهنگی با نیروهای کرد عمل می‌کنند. او اظهار امیدواری کرد که این همکاری به اختلاف‌های قدیمی بین بغداد و اقلیم کردستان پایان دهد. ایران در تازه‌ترین رتبه‌بندی شکاف جنسیتی در میان 145 کشور جهان در جایگاه 141 قرار گرفت. در این رتبه‌بندی که مجمع جهانی اقتصاد هر سال آن را منتشر می‌کند، تنها کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن بعد از ایران قرار گرفتند. این رتبه‌بندی در حکم ابزاری برای مشاهده و بررسی برابری جنسیتی در اقتصادهای جهانی در طول زمان عمل می‌کند. این رتبه‌بندی با استفاده از شاخص‌های اقتصادی، آموزشی، سیاسی و سلامت به دست آمده و نشان دهنده آن است که کشورهای جهان تا چه حد فاصله بین زنان و مردان در جوامع خود را از بین برده‌اند و از توانایی زنان بهره‌مند می‌شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در سخنانی گفت که نیروهای ارتش این کشور به شهرهای منبیج که اکنون در دست نیروهای کرد است و رقه پایگاه اصلی گروه و حکومت اسلامی در سوریه حمله خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه در سخنان خود تاکید کرد که این نکته را در تماس تلفنی روز گذشته خود با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اطلاع او رسانده است. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است که ترکیه از حمایت واشنگتن از نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق در سوریه خشمگین است و این گروه را دشمن خود و متحد شبه نظامیان کردی می‌داند که در جنوب شرقی ترکیه با آنکارا در جنگ هستند. جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا موسوم به جایزه آندره ساخاروف در سال 2016 به دو رهایافته از بند بردگی جنسی گروه موسوم به حکومت اسلامی اعطا شد. نادیه مراد و لمیا العاجی بشار دو زن عراقی ایزدی مذهب هستند که به خاطر تلاششان در زمینه حمایت از قربانیان قاچاق انسان و آوارگان به عنوان برندگان امسال جایزه ساخاروف انتخاب شدند. پارلمان اروپا از سال 1988 میلادی جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را به کسانی اعطا می کند که به شکل استثنایی برای مبارزه در راه حقوق بشر تلاش می کنند. این جایزه در سال 1391 به طور مشترک به نسرین ستوده فعال حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان ایرانی اعطا شد. و کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول و جیکوب لو وزیر خزانه داری آمریکا در سفر به عربستان سعودی با مقام های این کشور و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کردند. به گزارش آسوشیتد پرس کشورهای حاشیه خلیج فارس با سقوط قیمت نفت مجبور به محدود کردن بودجه های خود، توقف و یا تأخیر در انجام پروژه های عمرانی، کاهش حقوق ها و دستمزد ها شدند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم با هم به میزه گردی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گوش کنیم با اجرای نادر صدیقی. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States. دونالد ترامپ یا هیلاری کلینتون؟ طرفداران ایرانی این دو نامزد به این سوال چگونه پاسخ می‌دهند؟ در ادامه سری برنامه‌های ویژه رادیو فردا، نادر صدیقی در یک میزگرد رادیویی این سوال را با دو نفر از ایرانیان ساکن آمریکا که از فعالان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه هستند، در میان می‌گذارد.
اجازه بدین از راه دور معرف شما دو میهمان محترم باشم. سرکار خانم زهره میزراهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در امور مهاجرت و از طرفداران حزب دموکرات. در آن سوی خط هم آقای بیژن کیان، از شخصیت‌های بانکی که در دوران دو رئیس جمهوری جمهوری‌خواه و دموکرات در ایالات متحده بخشی از مسئولیت‌های بالای بانک صادرات و واردات آمریکا را بر عهده داشتند. با تشکر از حضور شما، نخستین پرسش من به دیدگاه شما نسبت به دولت آینده آمریکا مربوط میشه و اینکه چرا فکر میکنین دولت دموکرات و یا دولت جمهوری خواه برای آمریکا، برای ایرانیان آمریکایی و روابط آینده ایران و آمریکا مفیدتر از حزب رقیب خواهد بود؟ سرکار خانم میزراهی به این پرسش پاسخ بدن.
ممنونم از لطف شما. برای پاسخ به سوال شما احتیاجی نیست اصلا نگاهی به پلتفرم هیچ کدوم از احزاب بکنیم، ولی چیزی که ما میتونیم حداقل در تاریخ معاصر راجع به صحبت بکنیم، قدم هایی هست که در زمان دموکرات ها جهت مقابله با مسائل ایران گرفته شده و اون برنامه تحریم اقتصادی که به حد اعلی رسید در زمان ادمنستریشن اوباما و یکی از اشخاص خاصی که طراح این برنامه بودند خانم هیلاری کلینتون بودند و ایشون بود که از یک کشور به کشور دیگه رفت و بسیاری از دول اروپایی رو دعوت به این تحریم اقتصادی کرد. بنابراین از نظر عملی ما میبینیم که بالاخره اگر تصمیمی گرفته شد در زمان اوباما بود و به مهندسی خود خانم هیلاری کلینتون.
آقای کیان، چرا شما فکر میکنین که دولت جمهوری خواه عمل کرده بهتری نسبت به دولت دموکرات خواهد داشت؟
ببینید، رای دهنده امروز نگاه میکنه ببینه که با انتخاب خانم کلینتون چه دستاوردی نصیبش میشه و نگاه میکنیم به این که خانم کلینتون همون راهی رو دنبال خواهد کرد که آقای اوباما 8 سال دنبال کردن. دنیا به آتش کشیده شده از تاریخ نطق ایشان در قاهره، از اون چه که به غلط بهار عربی خوانده میشد، از گسترش عملیات تروریستی، از ازدیاد شمار گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی. دنیا در شرایط خوبی به سر نمیبره. ببینید، مردم آمریکا امروز دنبال یک تغییر هستند. امروز مسئله فقط بین دولت ایالات متحده و ایران نیست. امروز چین، روسیه، آتشی که در سوریه به پا شده، مسئولیت 8 سال گذشته به عهده آقای اوباماست. اگر خانم کلینتون انتخاب بشن، انتظاری بجز ادامه همون سیاست ها نمیشود داشت.
اجازه بدید من یه اشاره کوچکی بکنم به این مسئله که هیچکی به جز جامعه ایرانی راحت‌تر نمیتونه امروز روی کرسی قضاوت بشینه که 37 سال پیش مردم با احساسات و عواطفشون تصمیمی رو گرفتن و قدمی رو برداشتن که آینده ایران و مردم ایران رو به هم ریختن و این برنامه که الان انعکاسی بود از صدای آقای کیان که مردم آمریکا خسته شدن و به ناچار تصمیمی میخوان بگیرن که از روی احساساتشون هست، میتونه فوق‌العاده خطرناک باشه، نه فقط برای جامعه آمریکا بلکه برای جامعه دنیا. چون ما الان با کسی روبرو هستیم که به جای اینکه بیاد از عقل و تدبیر و اندیشه استفاده بکنه، بیشتر پیرو احساساتشه، عکس العمل نشون میده، واکنش‌های شدید و لحن نشون میده و این شخص که آقای ترامپ باشه نمیتونه نماینده و یا رهبر خوبی باشه برای جامعه آمریکا که قراره در واقع پلیس دنیا باشه.
خب اجازه بدین خانم میزراهی ادامه بدیم به مسائل دیگری که در این رابطه مطرح هست. خانم هیلاری کلینتون بر سر ماجرای ایمیل ها و استفاده از سرور شخصی آماج حمله ها و انتقادهای فراوانی بوده. آیا شما به خانم هیلاری کلینتون اعتماد دارین؟
مسئله که شما باید اینجا در نظر داشته باشید در رابطه با همون برنامه ایمیل ها، ایشون توسط FBI مورد تحقیق و پیگیری قرار گرفتن و ما میبینیم که وقتی که خود رئیس FBI اومد صحبت کرد و بسیاری از اعضای این کمیته خودشون ریپابلیکن ها بودن، به این نتیجه رسیدن که قابل ملاحظه نبوده این خطاها و اشتباهات ایشون که بخوان ایشون از نظر جنایی محاکمه بکنن. FBI خودش یک نهاد بی‌طرف در این داستان که براش مهم نیست کی چه کار است این وسط. این اشتباه ها شده، آیا مقیاس اون اینقدر گسترده خواهد بود که ایشون نباید رئیس جمهور بشه؟ من فکر میکنم ما خیلی زود داریم قضاوت میکنیم.
آقای کیان، پاسخ شما چیه در این زمینه؟
اگر میبینید که مردم ناراضی و ناراحت هستند، برای این هست که فکر میکنن تبعیض در سطح دولت داره انجام میشه. امروز اعلام شد که تعداد بسیار زیادی از کسانی که حرفه‌ای هستند در داخل دستگاه پلیس فدرال آمریکا FBI در وزارت دادگستری آمریکا موافق نبودند با اینکه آقای کومی نقش پلیس و قاضی و هیئت منصفه رو یک جا بازی بکنه، در که این حقشون نبود. وظیفه یک پلیس این هست که پرونده رو ارجاع بکنه به دادگاه، به دستگاه قضایی. خب مردم از این عصبانی هستند. شما ببینید در ایمیل هایی که پیدا شده آقای جان پودستا که رئیس کارزار انتخاباتی خانم کلینتون هستند، نوشته که خانم کلینتون ابایی از دروغ گفتن ندارند و اغلب دروغ هم میگویند. بنابراین اگر میبینید مردم ناراحت و نگران هستند از انتخاب خانم کلینتون، به خاطر همین اخلاقیات ایشان هست.
خب اجازه بدین به مسئله اخلاقیات اشاره کردین در انتخابات آمریکا، پرسش بعدی رو هم از شما بپرسم آقای کیان. در مورد دونالد ترامپ که میدونید داستان‌های اخیر در ارتباط با رفتارهای گذشته ایشون با زنان مختلف، شکست‌های چند باره در امر تجارت و ورشکستگی‌های کلان به حدی جدی شده که در مبارزات انتخاباتی رقیباش و حتی برخی از اعضای صاحب نام حزب جمهوری خواه هم مسلک‌های شما میگن که ایشون شایسته کسب مقام ریاست جمهوری نیستند. آیا شما هم در زمره این افراد هستید؟
نه. با نهایت احترام به کسانی که با آقای ترامپ مخالف هستند، نه همشون البته، در حقیقت ناراضی هستند از رفتار آقای ترامپ در ارتباط با اینکه اصولاً قوانین بازی رو که اونها خیلی باهاش راحت بودن ایشان عوض کرده. ایشان در قالب‌های قدیمی صحبت نمی‌کنه، ادبیات خودش رو ازش استفاده میکنه، همیشه هم خوب نیست. ولی من جزء اون دسته از مردم آمریکا هستم که خسته هستم از سیاست بازانی که فقط قول میدن، فقط صحبت کنن و هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنن و فکر میکنم که رسانه ها با بغض خاص با آقای ترامپ رفتار کردن، در حالی که این ذره‌بین رو به هیچ عنوان روی خانم کلینتون نگذاشتن. تمام فشار رو آقای ترامپ
خانم میزراهی، پاسخ شما به این مطالبی که آقای کیان گفتن چیه؟
چیزی که منو داره نگران میکنه مسئله تشخیص مسائل مهم قانونیه. مردم اگر عصبانی هستن با تصمیم غلط نمیتونن یک اشتباهی رو درست کنن. بله مردم عصبانی هستن، ولی با عصبانی تر کردنشون و جری کردن مردم شما نمیتونید مسئله را حل کنید.
سخن آخر شما و اینکه تا چند اندازه به موفقیت کاندیدای حزبتون امیدوار هستید، آیا فکر میکنید بیشتر ایرانیان آمریکایی به کاندیدای حزب شما رأی خواهند داد؟
من ممکنه وکیل باشم ولی پیشگویی رو هنوز انجام ندادم. فقط هر چیزی که هست امیدوارم انتخابی باشه که هیچ کدوم از ماها پشیمون نباشه.
آقای کیان، آخرین سخن شما در مورد این انتخابات؟
من هم فکر هستم با تکرار کنم به کنیشایی که پیش بینی بسیار کار مشکلی و بسیار ما روی باشیم که مکنونات قلبی خودمون رو به صورت پیش بینی ارائه ندیم.